از ادامه تاخت و تاز کرونا در ایران می شنویم. انتشار فایل صوتی گفتگوی محمد جواد ظریف موجی از اتهام و اعتراض را به او برانگیخته است. ارتش آمریکا پس از 25 روز از نزدیک شدن خصمانه یک شناور و سه قایق سپاه به دو کشتی آمریکایی در خلیج فارس خبر داد. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. در حال حاضر روند بستری شدن مبتلایان در تمام استانهای کشور به ویژه تهران صعودی است. ویروس کرونا همچنان در اوج است و به گفته کادر درمانی وضعیت از این هم وخیم‌تر خواهد شد. کیانوش فرید همکارم روی خط تلفن استودیوز تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. کیانوش به شما سلام می‌کنیم و از شما بشنویم.
سلام بهت الهه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. جمع‌بندی اخبار امروز رو اگر بخوایم واقعا نگاهی بهش بندازیم میشه گفت که سهمگین‌ترین امواج ناشی از بیماری کرونا رو الان در واقع در سراسر ایران راه افتاده. داره ایران چیز رو تجربه میکنه که آقای زالی میگه که در فوق قرمز هست شرایط و تا مدت ها یعنی تا 2 هفته و 3 هفته نه تنها تغییر عمده‌ای نخواهد داشت که مسلماً به سمت بالا خواهد رفت، یعنی این بیماری ابتلاعش و تعداد کسانی که بر اثر اون جان خودشون رو از دست میدن در واقع به صورت سعودی رو به بالا هستش. بیمارستان ها بسیار همه خبرهایی که ازش میاد و گزارش ها نشون میده که پر هستن و به همین میزانی که بیمارستان ها پر هستن بیمارانی که به طور سرپایی مراجعه میکنن خیلی رو به افزایشن و همین باعث شده که کماکان این بیماری در اوج باشه و تعداد کسانی که جان خودشون رو از دست میدن هم به سمت بالا رفتن باشه. تمام ICU ها پره و مرگ و میرها بالا و انواع بیمارانی که دارن مراجعه میکنن با رده های سنی متفاوت بدحال هستن اکثرا و تمام تخت های بیمارستانی پره، در حدی که آقای علیرضا زالی در واقع رئیس ستاد مقابله با کرونا امروز از سامانه صحبت میکنه که مردم از طریق اون بتونن بفهمن در کدوم بیمارستان ها میتونن برن و بستری بشن. الهه در تمام این چند روز اخیر بارها پزشکان گفتن که تعداد کسانی که باید بستری بشن به قدری زیاده و تخت ها پره و مجبورن که افرادی رو که احتیاج دارن بستری بشن در واقع به خونه برگردونن. حالا آقای زالی امیدواره که با این سامانه‌ای که راه انداختن بتونن در واقع از این خیزی که با شدت به قول آقای زالی با حجم قابل توجهی از بیماران همچنان رو به صعود داره رو بتونن کمی کنترل کنن و بتونن به بیماران کمک بکنن. از وضعیت بیمارستان ها که بگذریم، آن چیزی که باعث نگرانی بیش از حد جامعه هست و به ویژه جامعه و کادر جامعه پزشکی و کادر درمانی در واقع جهش شیوع ویروس جهش یافته‌ایه که در هند دیده شده به تازگی. این رو ازش مقامات ایران حتی به عنوان زنگ خطر یاد میکنن و میگن باید هرچه سریعتر تمام ترددها بین ایران و هند در واقع متوقف بشه، قطع بشه. امروز رئیس کمیسیون بهداشت در مجلس ایران در نامه‌ای به آقای روحانی میخواد که مانع سفرها بشن تا بتونن این بیماری وارد ایران نشه و در واقع این انتقال مرگبار صورت نگیره. با این حال ما در واقع گزارش هایی داریم که آژانس های مسافربری بلیط ها رو میفروشن به مقصد هند. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر امروز اعلام میکنه که از حدود 20 نفر 5 نفر تست مثبت داشتن و 3 نفر هم مشکوک بودن و از اون طرف هم شناسایی ابتلا بیماران کرونا به سوی جهش.
متاسفانه تماس با همکارمون کیانوش فرید رو از دست دادیم. کیانوش صدای من رو میشنوید؟
بله آقای نمکی حتی الهه خبر مهمتر اینه که علاوه بر ویروس یک جهش یافته‌ای که در هند هست از کسانی صحبت میکنه که صحبت از سویه جهش یافته آفریقای جنوبی در ایران هم میکنه که تاکنون میگن 3 مورد شناسایی شده. یعنی هر دو ویروس جهش یافته‌ای که به شدت الان میگن خطرناک هست، یکی آفریقای جنوبی و یکی هند، الان در ایران شناسایی شده و در واقع زنگ خطری هست که باید پروتکل ها رو خود آقای نمکی میگه جدی تر بگیریم.
با این حال فرصت ما بسیار کوتاهه، اگر که فرصت کنیم به سوال بعدی هم برسیم ممنون میشم.
من اینو جمله‌ام رو تموم کنم، فقط بگم که آقای نمکی گفتن که اگر که در واقع به هر حال با همه شرایطی که هست شفای احیا برگزار میشه و برخلاف نظر پزشکان و کادر درمانی است، این که ممکنه به فاجعه ختم بشه.
کیانوش سپاسگزارم، ولی که فرصتمون تموم شده، اگه بتونی خیلی کوتاه بهمون بگی که در رابطه با واکسیناسیون و نحوه توزیع و تزریقش چیزی داری برامون بگی؟
امروز واکسیناسیون افراد 80 سال به بالا الهه شروع شده در اکثر شهرها و روستاهای ایران. البته این در واقع حرفیه که وزارت بهداشت میزنه، به هر حال همه اینها بسیار اطلاعاتش غیر شفاف و ناعادلانه بوده در این مدت و روند کند، اما گفتن بالای 80 رو در واقع خودشون بهشون از طریق تلفن خبر میدن و برای بقیه سامانه ای رو گذاشتن که مردم باید برن و ثبت نام کنن.
سپاسگزارم. با کیانوش فرید همکارم همراه بودیم و در مورد کرونا میشنیدیم. و اما در ایران درس گفتگوی محرمانه محمد جواد ظریف برای یک پروژه داخلی در دولت حسن روحانی واکنش های تند مخالفان دولت رو در پی داشته. در این میان روزنامه وطن امروز در عنوان اصلی صفحه خود آقای ظریف رو حقیر نامیده. در این باره بیشتر بشنویم از محمد زرقامی از رادیو فردا.
رئیس جمهور به وزارت اطلاعات دستور دادند تا عوامل توطئه را شناسایی کنند.
علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی در شرایط این صحبت را مطرح کرده است که آقای ظریف در سفری منطقه‌ای به سر می‌برد. صحبت‌های محمد جواد ظریف درباره تاثیرگذاری سپاه پاسداران بر سیاست خارجی ایران با ذکر این کلیدواژه
میدان حاکم بر تبلیغات، میدان حاکم بر اظهار نظرهاست، میدان حاکم بر همه چیزه.
محور انتقادهای بسیاری از طیف‌های اصولگرا در جمهوری اسلامی ایران شده است. آن هم برای صحبت‌هایی که به گفته سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه تقطیع شده و آنها درخواست کردند تا در صورت صلاح دید نهادهایی که از آنها نام برده نشده 7 ساعت کامل این گفتگو پخش شود.
آنچه که انجام شده یک گفتگو در چارچوب گفتگوهای معمول و محرمانه هستش که در داخل دولت انجام میشه. رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربیات این دولت به دولت آینده و تجربیات و سوابق وزرا به دولت مردان بعد، نظرشون این بودش که اعضای کابینه گفتگوهایی رو برای ثبت در اسناد داشته باشن. خب این هم در همین چارچوب انجام شده.
در این میان اصولگرایان نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که بسیاری از آنها در کسوت نمایندگی مجلس شورای اسلامی هستند و یا عضو جبهه پایداری، یکی از احزاب اصلی مخالف دولت حسن روحانی، و در این گفتگو به آنها اشاره ای شده است، از تحت پیگرد احتمالی قرار دادن محمد جواد ظریف گفتند. تا آنجا که منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت، وزیر امور خارجه مستحق گرفتن کارت قرمز است، آن هم برای صحبت‌هایی که به گفته سخنگوی وزارت خارجه تنها یک پروژه داخلی بود.
همه می‌دونن که اینها قرار به انتشار نبوده، تعهد دو جانبه بوده برای حفظ محرمانگی.
پروژه‌ای که روزنامه آفتاب یزد در عنوان اصلی خود آن را زیر نظر محمد قوچانی روزنامه‌نگار نزدیک به حزب کارگزاران عنوان می‌کند و روزنامه ابتکار از نقش کلیدی محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور و حسام الدین آشنا مشاور او در این باره می گوید. اما دورتر روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران جوان از حضور آنچه برخی چهره های امنیتی سابق و محکومان امنیتی در انتشار هدفمند این گفتگو می نامد می نویسد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت و محمد باقر قالیباف به همراه بسیاری دیگر، حتی منوچهر متکی وزیر امور خارجه دولت محمود احمدی نژاد که برخی از آنها نامشان در این گفتگو آمده است، پشت سر قاسم سلیمانی که نقشش در تصمیم گیری های سیاست خارجی پررنگ شده صف کشیدند. یکی از وصف شدن آنچه نفوذی‌های بیگانه به بازیگران سیاسی داخلی می‌گوید و دیگری تلویحاً وزیر خارجه را ساده‌لوح خطاب می‌کند. منوچهر متکی هم ظریف را به ترور سیاسی قاسم سلیمانی متهم کرده است. اما گروه‌های معتدل‌تر مخالفان دو آتشه و منتقدان را دعوت به آرامش کردند. همان کاری که سخنگوی وزارت خارجه هم سعی در انجامش داشت.
اما نشون میده که برخلاف آنچه که گفته میشه، مسئولین جمهوری اسلامی ایران در فضای کارشناسی بسیار بسیار پویا و بسیار شفاف و بسیار صریح هستند.
با این وجود، عباس عبدی، فعال سیاسی در تهران، در یادداشتی برای روزنامه اعتماد، پر اهمیت شدن این فایل را برخلاف نظر سعید خطیب‌زاده قرار گرفتن حکمرانی غیر شفاف در لبه تیغ در عصر دیجیتال توصیف کرده است. صحبت‌هایی که پس از مجادله این روزهای وزارت خارجه با صدا و سیما بر سر نحوه پوشش مذاکرات وین و نمایش برخی تولیدات علیه گام‌های این وزارتخانه، صدا و سیما را هم بران داشته تا در گزارشی به دستگاه‌ها و مسئولان مربوطه توصیه کند که از کنار این موضوع به آسانی عبور نکنند.
در مجموع باید گفت انتشار این فایل صوتی فراتر از یک اتفاق معمولی و یا رسانه است. به نظر می رسد این موضوع یک طراحی و عملیات روانی پیچیده است که در آستانه
صحبت‌های محمد جواد ظریف، همچنین برای جان کری، وزیر خارجه سابق آمریکا و نماینده ویژه جو بایدن در امور تغییرات اقلیمی هم گران تمام شد. محمد جواد ظریف گفته بود:
شما نمیتونید بگید کری باید به من خبر بده که 200 بار اسرائیل به شما حمله کرده.
هرچند آقای کری از اساس منکر این صحبت‌ها شد، اما سناتورهای جمهوری‌خواه او را به برکناری به دلیل درز دادن اطلاعات به گفته آنها محرمانه اسرائیل متحد این کشور به جمهوری اسلامی متهم کردند و در موردی ریک اسکات، سناتور فلوریدا، خواستار لغو مجوز آقای کری برای دسترسی به اطلاعات و اسناد محرمانه تا مشخص شدن ماجرا شد. هرچند برخی دیگر از سناتورهای جمهوری‌خواه برخورد معتدل‌تری با این موضوع داشتند و از بررسی‌های بیشتر حرف زدند. تعدادی از سناتورهای دموکرات هم از اساس مطرح شدن این اتهام‌ها را غرض‌ورزی‌های سیاسی دانستند. مایک پومپو، وزیر خارجه دونالد ترامپ، هم در توییتی بر آنچه حمله دقیق دولت آقای ترامپ علیه قاسم سلیمانی نامید تأکید کرد و آن را تأثیرگذار بر ایران و منطقه دانست. با این وجود، روسیه که نامش در این گفتگوها به میان آمده هنوز در این باره واکنشی نشان نداده است.
از محمد زرقامی میشنیدیم و در این رابطه رادیو فردا دیدگاه منصور فرهنگ، دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر سیاسی در آمریکا را جویا شده است.
این ادعا که این فایل صوتی سرقت شده هیچ ارتباطی به پیامدهای سیاسی اون نداره. اگر سرقت شده باشه مربوط به اختلافات داخلی و رقابت‌های قدرت در درون رژیمه که اون میتونه برای خودش نتایجی داشته باشه. ولی اون نکته اساسی که ما در اینجا بدیم که کشورهای استبدادی واقعیتایی هست که همه میدونن. ولی وقتی که یک مسئول سیاسی و یک کسی که صاحب مقام پست همون واقعیت‌های عام رو بیان میکنه، این خبرساز میشه. وگرنه همه میدونستن که ظریف کاری نیست، تصمیم اساسی رو خامنه‌ای میگیره. اون چیزی که ظریف پنهان میکنه، به جای اینکه بگه همه تصمیمات خامنه‌ای گرفته، داره میگه که سلیمانی گرفته. اونم دلیلش اینه که انتقاد کردن از ولی فقیه جایز نیست.
آقای فرهنگ، جواد ظریف گفته که از بسیاری از اقدامات سپاه در منطقه بی اطلاع بوده و این جان کری، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، بوده که اون رو آگاه کرده و گفته که اسرائیل 200 حمله به مواضع ایران در سوریه انجام داده، چیزی که الان جان کری رو با واکنش‌های بسیاری در آمریکا روبرو کرده. هرچند که جان کری جدا این گفته ظریف رو تکذیب کرده، نکته قابل توجه هم این هست که روز 13 شهریور 97 خود اسرائیل تایید کرد که ارتش این کشور در کمتر از 2 سال فقط بیش از 200 حمله علیه اهداف ایران در سوریه انجام داده. در نتیجه این خبر مخفی نبوده که جان کری رو به درد سر بیاندازه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
به هیچ وجه خبر مهمی نبوده. در اون زمانی که این حملات نظامی اسرائیل به پایگاه های نظامی ایران در سوریه اتفاق می‌افتاد، روزنامه های نیویورک تایمز، واشنگتن پست، وال استریت جورنال، شیکاگو تریبیون، لاس آنجلس تایمز مقالات متعددی راجبش میسر که من شخصا خودم بسیاری از اینها رو خوندم. میگه واقعیتی بود به طور کلی این سیاست خارجی اسرائیل بوده که وقتی دست به این نوع اقدامات نظامی میزنن در برابرش سکوت میکنن، ولی حتی رسانه های روزنامه های خود اسرائیل این مطالب رو منتشر میکرد. بنابراین این به هیچ وجه چیز مخفی نبوده، ولی چون این موضوع رو ایران به دلیل عدم توانایی برای پاسخ دادن به تمرینات نظامی اسرائیل توانایی اکثر عمل نشون دادن رو نداشت، میخواستن کتمان بکنن بگن این اتفاقات نیفتده، با هم چیزی نبوده. وقتی ظریف میاد میگه یعنی باز دوباره یک واقعیت رو بیان بکنه که همه میدونستن. حالا چرا از جان کری انتقاد میکنه؟ برای اینکه بسیاری از جمهوری خواهان به طور کلی با برجام مخالف بودند، با سیاست خارجی اوباما در رابطه با مسئله هسته ایران مخالف بودند، میخواستن که برنامه موشکی ایران و دخالت های نظامی ایران در منطقه مورد توجه پرزیدنت اوباما باشه. حالا این تعبیری که ظریف داده عده از جمهوری خواهان که با برجام مخالفند دارن ازش استفاده میکنن برای حمله به او. این به هیچ وجه خبر مهم میتونه یکی دو روز خبرساز بشه، تبلیغات درست بکنه، ولی هیچ تأثیر روی واقعیت نداشته، برای اینکه هیچ نکته ای رو اضافه نکرده به دانش و اطلاعات ناظرین.
آقای منصور، محمد جواد ظریف در فایل صوتیش گفته که نظام میدان یعنی عرصه فعالیت سپاه پاسداران رو بر دیپلماسی ترجیح داده. او همچنین از دیدار قاسم سلیمانی با پوتین رئیس جمهوری روسیه صحبت کرده و اینکه این باعث شده که جنگ در سوریه تداوم پیدا کنه و حتی نیروی زمینی ایران وارد این جنگ بشه. دیدگاه شما در این باره چه هست و ارتباط قاسم سلیمانی و پوتین رو در چه حد می‌دیدید؟
این به نظر من مهمترین نکته ای بود که باز دوباره واقعیتی که ناظرین میدونستن ولی توده های مردم که توجه زیادی به جزئیات ندارن نداشت، و اون اینه که روسیه میخواست رژیم بشار اسد رو حفظ بکنه، چون روسیه تنها پایگاه نیروی دریایی که در مدیترانه داره در سوریه است، و در سال 2017 اهنامه با سوریه بستن که این توافق تا 50 سال دیگه ادامه پیدا بکنه. بنابراین دفاع و حفظ رژیم بشار اسد برای روسیه بسیار مهم بود، اما روسیه نمیخواست قوای پیاده نظام به اونجا بفرسته. چرا؟ برای اینکه 10 سال در افغانستان آلودگی نظامی داشتن، بیش از 15,000 سرباز روسی کشته شد و به دلیل تلفات انسانی که روسا در افغانستان دادن یکی از ضرباتی بود که به اتحاد شوروی خورد، که در واقع نتیجهش فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، و به طور کلی دخالت‌های نظامی دوباره روسیه، دخالت زمینی، نیروهای زمینی که تلفات انسانی بخواد بدن و مخارجش هم بیشتره، در روسیه به هیچ وجه مقبولیت نداره. بنابراین پوتین می‌خواست به هیچ وجه در این روز آلودگی نه، ولی بمبارون هوایی، این روسیه بود که مناطق مسکونی سوریه رو بمبارون می‌کرد مرتب، و به اینجا که در تاریخ خاورمیانه بی سابقه است که یک کشوری که مثل سوریه که 21 میلیون جمعیت داشت در اثر این بمبارون ها 11 میلیون آواره بشن، نیمی از اونها در داخل کشور و نیمی که در کشورهای دیگه، به علاوه 600 هزار نفر کشته بشن و 100 هزار نفر دیگه هم زخمی شدن و دست و پا از دست دادن و غیر ذلک. برای نیروهای زمینی روسیه اومد ایران رو به عنوان ابزاری ازش استفاده کرد. ایران چیکار کرد؟ اومد گروه فاطمیون تشکیل داد، زینبیون تشکیل داد، عده‌ای از جوانان بیکار و سرگشته پاکستانی و عراقی رو و افغانستانی رو، اینها رو بهشون تمرین نظامی داد، پول داد، تفنگ داد و اینا رو فرستاد سوریه. خیلی جالبه که ظریف میگه ما نمی‌دونیم چند نفر ایرانی و نیروهای متعلق به ایران در سوریه کشته شدن، نمی‌خواستن اینو بگن. بنابراین ایران به عنوان ابزاری مورد استفاده روسیه در سوریه قرار گرفت، و اینو تمام ناظرین و کسانی که از مسائل منطقه آگاهن میدونستن، ولی این که وزیر خارجه ایران میاد این حرف رو میزنه از نظر تاریخی و از نظر فهم عام مردم ایران بسیار بسیار مهمه. و دروغ دیگرش هم اینه که اسم خامنه ای رو نمیاره، فکر میکنه که همین کارا رو سلیمانی کرده، در حالی که سلیمانی زیر نظر ولی فقیه کار میکرده و هرگز اقدامی نکرده که مورد رضایت خامنه ای نبوده. مردم ایران این رو میدونن که ایران تا حالا 10 بیلیون دلار در سوریه خرج کرده، و سوالی که مردم ایران باید بکنن نتایج 600 هزار کشته، 100 هزار زخمی، 10 میلیون آواره در سوریه برای منافع ملی ایران یعنی رفاه و امنیت حیثیت جامعه ایران چه نیاتی داشته؟
آقای فرهنگ جواد جواد ظریف همچنین قاسم سلیمانی رو متهم کرده که در راستای تلاش‌های دولت روسیه برای نابود کردن دستاوردهای برجام دولت روحانی با روس‌ها همکاری می‌کرده.
در اینجا ظریف واقعیت رو بیان نمی‌کنه. به این شکل در شورای امنیت سازمان ملل متحد 6 قطعنامه علیه ایران در زمان اوباما به تصویب رسید و به تحریم‌های وسیعی علیه ایران به کار برده شد. روسیه و چین هر دو رأی داده. چرا؟ برای اینکه اگر ایران بخواد توانایی بالقوه ساختن سلاح هسته‌ای رو داشته باشه، در اون موقع به طور مسلم ترکیه، عربستان سعودی، مصر، حتی امارات که تأسیسات هسته‌ای دارن، اونها هم میخوان این رو دنبال بکنن. یعنی اگر این کشورها در خاورمیانه بخوان مثل ایران توانایی بالقوه یا بالفعل برای ساختن سلاح هسته‌ای داشته باشن، عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای از بین میره و این عهدنامه‌ای که سخت مورد توجه و حمایت کشورهای بزرگ دنیا از جمله روسیه و چینه. بنابراین روس‌ها با برجام به این معنا که برنامه هسته‌ای ایران مهار بشه به هیچ وجه مخالفتی ندارن، ولی نمیخوان که نتیجه برجام عادی سازی روابط ایران با جهان غرب باشه. یعنی هر چقدر که ایران منزوی تر باشه برای چین و روسیه مفیدتره. بنابراین موافقت با مخالفت با برجام به شکلی که ظریف داره میگه صحیح نیست. روسیه از برجام حمایت کرده و الان هم حمایت میکنن، ولی در ضمن به هیچ وجه نمیخوان برجام به جایی بخواد برسه که روابط ایران با جهان غرب به طرف عادی سازی پیش بره، برای اینکه اون به ضررشونه.
با دیدگاه منصور فرهنگ، دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر سیاسی در آمریکا آشنا میشدیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اتحادیه اروپا با انتشار آماری خبر از کاهش شمار پناهجویان در 3 ماهه اول سال جاری میلادی داده است. این اتحادیه طی این مدت نزدیک به 103,000 درخواست پناهندگی دریافت کرده که نسبت به زمان مشابه سال پیش 1/3 کاهش را نشان می‌دهد. بر پایه این آمار، آلمان همچنان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی است. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان بشنویم.
اتحادیه اروپا در پایان هر 4 ماه آمار 3 ماهه گذشته پناهجویان از 10 کشور دنیا از جمله ایران را منتشر می کند. نخستین مسیری که در سالهای اخیر بیشترین پناهجویان را وارد کشورهای گوناگون اروپایی می کرد، راه آبی و زمینی ترکیه به یونان بود. طی 5 سال، یعنی از سال 2015 تا 2020، در مجموع 1,200,000 پناهجو تنها از همین مسیر ترکیه به یونان سر از کشورهای اروپایی از جمله آلمان درآوردند. برای جلوگیری از ورود پناهجویان از این راه پرتردد، یونان با کمک اتحادیه اروپا از 2 سال پیش موفق شد به تدریج بین مرزهای خود با ترکیه سیم خاردار چند لایه بکشد و حصاری فولادی نیز به درازای 27 کیلومتر و به بلندی 5 متر در امتداد رودخانه مرزی اوروس برپا کند. ایجاد این موانع ظاهراً امسال به نتیجه رسید و بر پایه تازه ترین آمار در 3 ماهه اول سال جاری میلادی، 74% شمار پناهجویان از مسیر ترکیه به یونان و در نهایت به اروپا کاسته شده. بر پایه آمار تازه اتحادیه اروپا در 3 ماهه اول سال جاری میلادی، نزدیک به 103,000 درخواست پناهندگی تسلیم مقام‌های مسئول 27 کشور عضو این اتحادیه شده که این شمار در مقایسه با زمان مشابه سال قبل بیش از 1/3 کاهش یافته. بر پایه این آمار، آلمان همچنان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی است، یعنی 1/4 تقاضای پناهندگی در 3 ماهه اول سال جاری در سطح اروپا تنها در آلمان به ثبت رسیده. طی این 3 ماه بیش از 26,000 پناهجو به ترتیب از سوریه، افغانستان، عراق و 7 کشور دیگر از جمله ایران از آلمان تقاضای پناهندگی کردند. شمار درخواست کنندگان ناهندگی از ایران تا کنون بیش از 500 تن بوده که این شمار هم نسبت به سال پیش کاهش یافته. پس از آلمان، فرانسه و اسپانیا مقام‌های دوم و سوم را از نظر شمار پناهجویان از آن خود کردند. در این آمار استونی با 11 و مجارستان با 8 درخواست پناهندگی در مراحل آخر قرار گرفتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
در بین کاربرا به دنبال داشته
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت
در اینستاگرام هست
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
دوستان، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. اونجا میتونید خبرها رو بسیار مفصل تر از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید ببینید و بخونید. و در این لحظه اجازه بدید که بریم به سراغ فریبرز غریب و خبرهای ورزشی رو از او بشنویم.
تیم فوتبال استقلال ایران امشب از دقایقی دیگر ساعت 45 دقیقه بامداد چهارشنبه در پنجمین دیدار در گروه سی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه شهر جده برابر الاهلی عربستان سفارایی می کند. آبی ها در صورت پیروزی در بازی امشب برابر حریف عربستانی راهشان را برای صعود به یک هشتم نهایی هموارتر خواهند کرد. استقلال در دیدار رفت در این گروه تیم الاهلی عربستان را با نتیجه پرگل 5-2 شکست داده است. در جدول گروه سی الدوحیل قطر تیم اول است و استقلال ایران و الاهلی عربستان هم دوم و سومند و هر سه تیم شانس صعود به مرحله بعد را دارند. از سه نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان آسیا، پرسپولیس، تراکتور و فولاد فقط پرسپولیس در گروه ای در گوای هند موفق شده تا در پایان دور پنجم صعودش را به مرحله یک هشتم نهایی قطعی کند. علی دایی ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران که در حال حاضر رکورددار بیشترین گل زده در رده ملی دنیاست و به عبارتی آقای گل فوتبال جهان است، در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی اینترنتی ضمن انتقاد از سازمان صدا و سیما و یکی از بخش‌های خبری این سازمان گفته:
دوست ندارم من دیگه با صدا و سیما نه مصاحبه بکنم نه چیزی ندارم. تو همون مسئله که من از باشگاه سایپا اومدم بیرون و همه هم فهمیدن که چی بوده، شما 23 رو به کی دادن، کی صحبت کرد، اومدن یه طرفه خضافت کردن، ما هم گفتیم بذار اینا صحبتاشون رو تو تلویزیون بکنن، منم ببخشیم صحبتمو با دوستای و همکارای شما کردم. ما اگه بخوایم صحبت بکنیم که خیلی از این آقایون باید دم بکنن برن، ما زبونمون ببخشین بسته است.
علی دایی حدود 2 سال پیش بعد از جدایی از باشگاه سایپا در یک گفتگوی جنجالی ضمن انتقاد از برخی مدیران این باشگاه نام جعلی یکی از مدیران باشگاه سایپا که به نام مستعار مصطفی مدبر ریاست این باشگاه را بر عهده داشت افشا کرد و گفته بود او همان سردار غفور سابق است که خود را به این نام مستعار جا زده. و باشگاه پرسپولیس در نامه‌ای به اظهارات سعید نمکی وزیر بهداشت که گفته بود کاروان پرسپولیس در بازگشت از هند باید 1 هفته به قرنطینه برود واکنش نشان داد و اعلام کرد اعضای این تیم در شهر گوا در هند در حباب قرنطینه کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار داشتند و در هر 3 روز 1 بار تست PCR دادند و از وزارت بهداشت درخواست کرده تا از قرنطینه این تیم در بازگشت از کشور هند صرف نظر شود. پرسپولیس قرار است بعد از آخرین بازیش در گوای هند پنجشنبه شب با 1 پرواز اختصاصی به ایران بازگردد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب، مجله نیمه شب رادیو فردا تقریبا و نرم نرمک اینجا به پایان میرسه، اما شما عزیزان باقی بمونید، شما ترک نکنید ما رو، چرا که رادیو فردا خاموشی نداره و بعد از این از جمله میتونید برنامه هفتگی جامعه رو بشنوید. و یادتون باشه که 00420221122112 و 13 در تمام ساعت شبانه روز در اختیار شماست. تنها کاری که باید بکنید صدا و پیامتون رو بذارید اونجا و رادیو فردا شما این پیام را به گوش میلیون ها شنونده خواهد رسوند. خدا نگهداره تک تک شما.
خوش آمدید به مجله درامه رادیو فردا. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. خشکسالی بی سابقه در انتظار ایران، سومالی شدن، گسترش بیابان‌ها و کاهش بارندگی. رئیس مرکز ملی خشکسالی میگوید بارش‌های بهار امسال حدود 85% زیر حد معمول بارش‌های بهاری بوده و در حالی که متوسط بارش‌های بلند مدت باید 127 میلی‌متر باشد، امسال به 4 میلی‌متر رسیده. منصور سهرابی، پژوهشگر اکولوژی و محیط زیست:
ایران در سال آبی جاری که از اول مهر ماه 99 شروع شده تا به امروز حدود 43% با کمبود بارندگی نسبت به میانگین بلند مدت روبروست و بارش نسبت به پارسال در همین دوره مشابه 54.7% کاهش داشته است و امسال ما شاهد خشکسالی کشاورزی هم هستیم. نظر به اینکه آبخانهای ما دچار مشکل هستند و آبهای زیرزمینی هم سالهاست با مشکل مواجه شده اند، ما خشکسالی هیدرولوژیک هم داریم. یعنی در حقیقت ما در سال زاری 3 نوع خشکسالی رو شاهد هستیم: هیدرولوژیک، هواشناسی و کشاورزی. بخش کشاورزی ایران امسال پیش بینی میشه که بیش از 20 هزار میلیارد تومان از این خشکسالی آسیب ببینه و خسارت بهش وارد بشه.
همه این خبرها اما شاید پیش و بیش از همه یک گروه از مردم را نگران و نگران‌تر کند: کشاورزان. کشاورزان که از قبل هم آسیب‌های فراوانی دیدند، از کم آبی، از سدسازی‌ها و از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران. حالا با شدت گرفتن خشکسالی پس از سال کرونا، بیش از پیش نگران آینده پیش روی خود هستند. آقای خرمیان از کشاورزان فعال در منطقه دریاچه ارومیه این وضعیت را اسفبار توصیف می‌کند.
این وضعیت اسفباری که در منطقه الان ما داریم لمس میکنیم و کمتر هم به اون پرداخته میشه، وضعیتی است که شما الان آمار بیکاری، آمار طلاق، حالا اگه ما از آسیب‌های اجتماعیش بگم، خودکشی ها، انواع بی اخلاقی های اجتماعی، مسئله مواد مخدر، همه اینها در اثر سوء تدبیرها، سوء مدیریتها و سیاستهای به غایت غلط و ضد مردمی رژیم حاکم بوده، سیستم سیاسی حاکم بوده که مردم رو به این روز انداختن. الان اون موضوعاتی که ما در منطقه میبینیم اصلا به خیالمون هم نمیرسید. اصلا در مناطق کردنشین اعتیاد جزو اون چیزهایی بود که اکراه میکردن مردم، حتما اسمش رو ببرن. الان خونه ای نیست، مثلا فساد رسیده به فساد و اعتیاد و رسیده به روستاها، در سطح روستاها هستش، اکثر جوانها در روستاها بیکار هستن. یعنی یه اوضاعی هستش واقعا من به سختی میتونم اینو تصویر کنم براتون، بنویسم براتون، چجوری بگم، مردم در وضعیت فلاکتباری دارن زندگی میکنن.
او از فقدان سرمایه‌گذاری مؤثر در کشاورزی استان آذربایجان غربی که سالها یکی از قطب‌های کشاورزی ایران بوده میگوید:
ما در استان خودمون، استان آذربایجان غربی، تقریبا میشه گفت بیش از 40% جمعیت در بخش کشاورزی کار میکنن. درصد سهم سرمایه‌گذاری در این بخش کمتر از 5%.
آقای خرمیان از منطقه‌ای سخن میگوید که در سالهای اخیر مخصوصاً به دلیل خشکیدن دریاچه ارومیه توجه بسیاری از فعالان محیط زیست، کارشناسان و البته دولت را هم به خود جلب کرده. از سال 1392 که کارگروه نجات دریاچه ارومیه تشکیل شد، نقشه موسوم به نقشه راه احیای دریاچه ارومیه اجرا شد. نقشه‌ای که یکی از راهکارهای آن کاهش 40% مصرف آب کشاورزی برای نجات دریاچه ارومیه است. اما اینکه بر سر کشاورزی و خانواده‌های کشاورزان در این منطقه چه آمد، چه تعداد از کشاورزان بیکار و ورشکسته شدند و خشکسالی با مردم چه کرد، موضوعی است که کمتر به آن توجه شده. آقای خرمیان از نمایشی و فرمایشی بودن پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه می‌گوید:
اجرا کردن خود این پروژه‌ها یه بحرانی بود، چون واقعا کارشناسی نبود، واقعا نمایشی فرمایشی بود. اون آدمایی که می‌خواستن، اون مسئولینی که می‌خواستن این طرح رو اجرا بکنن، آیا خودشون باور به این کار نداشتن؟ اونایی هم که اومده بودن طرح رو اجرا بکنن، کسانی بودن که طمع سیاسی داشتن. مثلا اون نماینده قبلی ارومیه، ایشون رئیس کارگروه دریاچه ارومیه بود، از این خواستگاه بلند شد، رفت مجلس، شد نماینده مجلس، که بعدها پرونده فسادش اومد بیرون، مدیر کل منابع طبیعی دستگیر شدن در این فساد، در این اعتباراتی که می اومده. به هر حال این برای خودش یه داستانی داره.
از اون میپرسم وضعیت دریاچه ارومیه، چه خشک شدنش و چه تلاش برای احیای آن، چگونه بر زندگی مردم منطقه اثر گذاشته است؟
شما اینو باید بدونید که اکثر جمعیت حاضر در منطقه ما به شغل کشاورزی، چون صنعتی وجود نداره، تجارتی وجود نداره و ارتباطی با بازار آزاد وجود نداره، بیشترشون در قسمت کشاورزی و دامداری و کار کردن. هر تغییراتی که در منطقه ایجاد شده، تأثیرات خودش رو روی استقلال معیشت، زندگی و سطح زندگی و نوع زندگی گذاشته، یعنی این انکار ناپذیره.
همه اینها وقتی با خشکسالی همراه می شوند، پیشبینی خسارت ها هم بالاتر می رود. بحران فقط هم در کشاورزی و زندگی کشاورزان نیست، مراتع هم وضع بهتری ندارند. منصور سهرابی، پژوهشگر اکولوژی و محیط زیست:
بسیاری از مراتع کمبود علوفه دارند و میزان بارانی که باید علوفه رو تأمین بکنه وجود نداره و کم شده است. ما هم از لحاظ زراعی و کشت علوفه با مشکل مواجه هستیم و هم در رابطه با علوفه‌ای که از مراتع برداشت میشه و پیش بینی میشه که بیش از 7000 میلیارد تومان هم در این زمینه ما مشکل داشته باشیم. پیش بینی میشه که حدود 30% ما با مشکل شیر و گوشت مواجه بشیم که اون هم تاثیرگذار هست بر قیمت و بازار این دو محصول در سال جاری، که باز میتونه سبد غذایی مردم رو با مشکل مواجه کنه و قیمت گوشت رو بالا ببره.
قیمت مواد اولیه و مورد نیاز کشاورزی هم به گفته آقای خرمیان، که خود از کشاورزان قدیمی ایران است، روز به روز افزایش پیدا کرده.
کود شیمیایی، کود اوره میدادن به کشاورزان، قیمتی 5600 تومان یا در این حدود بود هر کیسه 50 کیلویی، رسید به 220000 تومان.
در این شرایط آیا به کشاورزان وام یا کمک هزینه‌ای داده نمی شود؟
وام هایی که به صورت اعتبارات به کشاورزان میدن، حداقلش 18% اسمیه، تا 24% بالا میره. مسئله بیمه است. اصلا بیمه اسم شریفش مونده، اصلا بیمه این نیست که در این کشاورز بتونه با اعتبار یا با اطمینان اون بعضی کارها رو انجام بده. سیاست هایی که اعمال میکنن نه تنها حمایتی نیست، این مقدار مخرب تخریبیه.
برای نجات خانواده های کشاورز از یک سو و تلاش برای جلوگیری از خشکیدگی بیشتر اقلیم چه باید کرد؟ منصور سهرابی:
آنچه که مهم هست این است که ما بتونیم کشاورزی سازگار با اقلیم هر منطقه رو داشته باشیم. کشور ایران اقلیم های متفاوتی رو داره، شرایط اکولوژیک متفاوت رو داره، حوزه های آبریز متفاوتی داره و باید بر اساس شرایط حاکم بر اون اقلیم طراحی الگوهای کشت صورت بگیره، طراحی تناوب صورت بگیره.
او از کشورهای با اقلیم مشابه ایران و برنامه ریزی و روش های موفق در مدیریت اقلیمی نام میبرد.
در اسرائیل، در بعضی از نقاط اردن، در بعضی از نقاط ترکیه، پاکستان، مصر شرایط تقریبا مشابهی با ایران هست که اونها تونستن کشاورزی بهتری رو داشته باشن نسبت به ایران، مخصوصا اسرائیل که از لحاظ علمی در زمین‌های خشک و نیمه خشک خیلی فعال بودند و پروژه های بسیار خوبی رو به سرانجام رساندند. تولید در واحد سطح بالاتر رفته است و تخریب ها کمتر شده است. میشه از اونها الگو برداری کرد.
خشک شدن روستاها، از بین رفتن زندگی کشاورزی، بیکاری، گرانی کمرشکن کالاهای مصرفی خانواده ها و افزایش جمعیت حاشیه نشین در شهرهای بزرگ تنها بخشی از آسیب های اجتماعی و اقتصادی است که خشکسالی مدیریت نشده و بیتوجهی سیستماتیک دولت به محیط زیست ایران برای شهروندان به دنبال داشته است. مرسی که مجله جامعه این هفته رو شنیدید. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. خدا نگهدار.
10 سال 11 سال می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست. دیگه روحانی اونا رو حرف می‌زنه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
رهبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.